آقای دکتر نایب هاشم، سپاسگزار از همه زحماتی که انجام میدید. دکتر نایب هاشم عزیزم، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. گزارش کوتاهی از فعالیت‌های حقوق بشری و نظرتون راجع به، البته تمام جلسه حضور نداشتید، ولی راجع به راهکارهای گذار قبلا صحبت کردید، بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان. خب می‌دونید که فردا روز جهانی حقوق بشر هست، 70مین سال هست، سال روند هست، و می‌دونید که اعلامیه جهانی حقوق بشر در این، یعنی کلاً در این 70 سال دنیا تغییرات بسیاری کرده، خیلی شاید کمتر از اون چیزی که مورد انتظار ما بوده، ولی که دنیای امروز با دنیای 70 سال پیش قابل مقایسه نیست. بنابراین این روز رو به همه عزیزان من تبریک میگویم و میگویم که از امکانات سازمان ملل، مکانیزم های حقوق بشریش برای ارتقا و حفظ حقوق بشر در ایران سعی کنیم همه ما استفاده کنیم. به هر حال هم در رابطه با اینکه مکانیزم ها چی هست و چگونه میشه استفاده کرد در فرصت های بعدی صحبت میکنیم، ولی برگردیم به همین موضوعی که من صحبت های دکتر جاوید رو خیلی کم شنیدم و این مقدار صحبت های آقای لادن رو شنیدم در پاسخ، و به هر حال چون موضوع در رابطه با گذار هست راجع به اون مرحله صحبت بکنیم و ببینیم که چی کار میشه کرد. من هفته آینده، هفته گذشته، دو هفته گذشته که آقای چمنارا بودن لطفی داشتن و اون قانون اساسی پیشنهادی خودم رو برای دوران گذار خدمت ایشون دادم و ایشون هم بعداً تو برنامه‌ای که بودن داشتن خیلی استقبال کردن. امیدوارم که، متاسفانه امروز نیستن تا بشه یه خود دیالوگ داشت. این بحثایی که شما میکنید خیلی خوبه، ولی یه جور دیالوگ دو طرفه است بین شما و هر کدوم از عزیزان. شاید بتونه یک چند جانبه گرایی ما اینجا هم داشته باشیم بتونه کمک بکنه. البته حتما دشواری‌های خاص خودشو داره، ولی یه حالت در واقع میز گرد مانه. بنابراین بحث رو من از همین چارچوب شروع میکنم که ما در چه نقطه‌ای هستیم و به چه نقاطی باید برسیم تا این گذار صورت بگیره. ما در نقطه‌ای هستیم که خب این جمهوری اسلامی هست با قانون اساسی خودش و که به هیچ وجه در واقع عرفی نیست، با دنیای امروز مطابقت نداره. ما فقط 4 کشور اسلامی داریم که کشوری که خودشون اسلامی میدونن، در جمهوری اسلامی در واقع میدونن. متاسفانه 2 هم همسایه ایران هستن، و یعنی افغانستان و پاکستان، و یکیش خب موریتانیه که خب اون خصلت جمهوری موریتانی، جمهوری اسلامی موریتانی با جمهوری اسلامی ایران خب یه مقدار متفاوته. از اونجایی که اکثر دنیا غیر اسلامی هستن، خب واقعیت اینه که ما بعضی پادشاهی‌های مطلقه داریم، مثل عربستان سعودی، مثل برونی دارالسلام و حالا قطر، عمان. اینها در واقع به شکل یه جوری اسلامی هستن، یعنی مبنای قوانینشون بر مبنای اسلام هست. این کشورها در دنیا اقلیت هستن. واتیکان هم داریم که در واقع حکومت مسیحیه، و اسرائیل هم داریم که خودش دولت یهودی تلقی میکنه و بر مبنای این دولت یهودی، هرچند که خب حالا قوانینش 100% مشابهت نداره به جمهوری اسلامی و نیروهای سکولار در اون هم قوی هستن، ولی خب همین تلقی یهودیت اون رو به طرف یک مدار حکومت مذهبی و خدا سالاری میکشونه، و اینها در واقع حکومت هایی هستن که در حد اقل هستن در دنیا. بنابراین یه حکومتی که سکولار باشه و دین از حکومت جدا باشه شاید بشه یک خواست اولیه باشه در کشور مثل ما، و ما در این راستا بتونیم حرکت بکنیم. و من اون قانون اساسی که در واقع پیشنهاد کردم برای یه مرحله‌ای هستش، از الان شاید بشه گفت بتونیم شروع بکنیم تا دورانی که مجلس مؤسسان تشکیل بشه. من دعوت میکنم عزیزان رو که خب این قانون اساسی رو اگه مایل بودن بخونن، اگه خواستن نسبت بهش نظراتی دارن، خب طبعا نظراتی هست، ولی فقط برای همین مقطع در نظر بگیرن، و بعد از اون خب شرایط دیگه‌ای رو خواهیم داشت. خب یه شکلی رو که دوست عزیزمون الان آقای ستوده مطرح کردن، این که خب حکومت شورای تشکیل بشه. خب ما تجربه حکومت شورایی رو در دنیا داشتیم، و الان حکومت بعضی حکومت ها هستن که اونها هم نمیشه گفت در واقع حکومت شورایی هستن، ولی که خب کشورهای مثل کوبا، ویتنام، لاوس، چین، حالا کره شمالی رو حالا اگه بخوایم قلمداد کنیم توی محدوده، اینها در واقع کشورهایی هستن که اشکالی از این مردم سالاری حالا شورایی رو دارن، هرچند که اونها هم به هر حال سیستم‌های خاص خودشون دارن. راجع به اون حالا نمیخوام صحبت کنم. اون سیستم هم به نظر میرسه که در دنیا در اقلیت هست و به نظر من میتونه حالا سالهایی ادامه پیدا کنه یا اون سالها یا نباشه. من تصورم این نیستش که حالا جمهوری یا کلن نظام عادی ایران دوباره یک نظام شورایی خواهد بود از نوع اون چیزی که در مثلا اتحاد شوروی برای مدت‌ها داشتیم. حالا در این حال که خب به خصوص تجربه اخیر رو اگر نگاه بکنیم، مثلا همین جلیقه زردها در فرانسه، یا اینکه خب تو ایران هم اعتراضات کارگری رو می‌بینیم، مثل سپید، مثل هفت‌تپه، مثل گروه ملی صنعتی اهواز، اینکه خب این کارخانه یا آن کارخانه بتواند به شکل شورایی اداره بشه، آنچنان که خب قبلا در تو همین سال اخیر در برزیل داشتیم و کشورهای دیگه هم داشتیم، منتفی نیست و خب باید این رو هم این تجربه رو هم داشت. و همجوری گفتم مسئله جلیق زردا حرکتیه که میتونه در تداوم خودش در واقع حرکت بیچیزان توی دستان در تمام جهان باشه و شاید، چون میدونید این توی دستان فرانسوی در حال حاضر نه تنها با نیروهای پوزیسیون یا نیروهای حکومتی در تعارض هستند، بلکه با نیروهای اپوزیسیون هم نتونستن اون پیوندهای لازم رو پیدا کنه. شاید در آینده اشکالی از یک نوع دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی که خیلی مستقیم تر هست بتونه به وجود بیاره، ولی هنوز فکر میکنم فاصله داریم با اون حد. بنابراین خب اون چیزی که در جهان هست عمدتاً جمهوری هست، در دنیا جمهوری عرفی هست، تعدادی از نظام‌های پادشاهی که در اون سلطان یا پادشاه قدرت یعنی حالت نمایشی داره هستن که اینا رو میشه دموکراتیک گفت. جمهوری‌هایی هستن که استبدادی هستن و خب جمهوری هستن که سکولار نیستن، مثل همین که گفتیم، یا به هر حال نظام‌های دیگه هستن. اینها رو به نظر من تا حد زیادی باید در واقع در اون نقطه ب، یعنی اون نقطه‌ای که ما میرسیم به دموکراسی پارلمانی که نه، میرسیم به مجلس مؤسسان، اونجا باید مطرح کرد. میتونه در اون مجلس مؤسسان روند به طریقی باشه که حالا شورایی باشه مثلا یا غیر و غیره، اگر که خب تا اون موقع مثلا حکومت شورایی درست نشده باشه. من فکر میکنم که چه بسا بشه اون قانون اساسی رو اگه مطالعه کرد، اگه ایراداتی بهش هست گرفت برای این دوران گذار و بر مبنای اون چیزی که هست امضاهامون رو پای اون بگذاریم. درست 8 دقیقه شد، من دیگه مزاحم شما نمیشم.
سپاسگزارم از شما آقای نایب هاشم عزیزم. بله، نکته پایانی اگه دارید خواهش میکنم.
خب من نکته پایانی خاصی ندارم، فقط خب همونجوری که شما فرمودید امیدوارم که امکانه این که، چون ما واقعا باید در این جهت حرکت بکنیم، یعنی که هر کدوم جداگانه صحبتی رو بکنن و بره تا مثلا یه مدت دیگه، فکر نمی کنم در این دوران پرتلاتومی که از راه کشا باشه. به هر حال باید نقاط مشترک رو پیدا کرد که افراد بتونن با اون همراهی پیدا کنن و ببینن چگونه باید برسه. من برای پیشنهاد میکنم، به نظر میرسه که شما دقیقا این بحث قانون اساسی که من مطرح کردم فرصت نکردید احتمالا مطالعه بکنید. لطف کنید مطالعه کنید. بحث سر اینه که ما از امروز تا روزی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه نمیتونیم بدون قانون باشیم، یعنی باید روابط جامعه رو افرادی تنظیم بکنن و برای همینم من اومدم اون قانون اساسی موجود رو پیرایش کردم جوری که برحال بشه عمری بکنه تا به اونجا برسیم. بحث در مورد پیشنویس قانون اساسی مجلس مؤسسان نیست، اینو خلط نشه. امیدوارم که بتونیم صحبت کنیم و امیدوارم که این جمع و جمع‌های بزرگتری بتوانند حداقل در مورد اینکه در این دوران گذار چه مبنایی داشته باشه روابط ما با هم دیگه بتونن در واقع به یه توافق برسن. مسلمه
برای ممنون از توضیحی که دادی، ولی اگر بله از توضیح حتما، این پیشنهاد شما این است که در واقع این قانون پیشنویس قانون اساسی نیست، درسته؟
نه نه به هیچ وجه نیست، این در واقع پیشنویسه. این برای
اینه که سال دوم این هست که این در واقع یک میثاق برای دوران گذاره، درسته؟
بله.
و پیشنهاد سال سوم این است، شما بر این باورید که ما باید یک میثاقی داشته باشیم برای دوران گذار تا بتوانیم با هم همکاری کنیم، درسته؟
بله دقیقاً، که از نقطه صفر امروز برسیم به نقطه یک مجلس مؤسسه.
کاملا با شما همراهی دارم، به همین دلیلم یک گفتگو در این رابطه بخصوص با شما خواهم داشت ظرف یک هفته آینده.